بسم الله الرحمن الرحیم. یه قسمتی از صحبتام و امشب راجع به حضرت خدیجه عرایضی رو تقدیم خواهم داشت انشاءالله. یه حدیثی رو آماده کردم امشب ثواب جلسمون رو اصلا هممون، هم خانما هم آقایون، و ثواب کارهای مستحب بمونو تا نماز صبح هدیه کنیم به روح حضرت خدیجه. عرض کرده بودم که در این مدت اخیر که ما زیر چتر خطبه فدک هستیم، ما 9 روز و 5 ماه و 2 ساله که کار خطبه فدک هم میکنیم، 9 روز و 5 ماه و 11 ساله کار خطبه قدیر میکردیم و میکنیم. از اولین روز سال دهم خطبه قدیر خطبه فدک رو هم شروع کردیم، چون خطبه فدک اولین دفاعیه رسمی و عمومی بود از خطبه قدیر. من به عنوان مقدمه منبرم که معمولا منبریا یه خطبه عربی میخونن، حمد و ثنای خدا میکنن، یه بخشی را کوتاه از خطبه فدک میخونم. صفحه 38، 2 سطر مونده به آخر. فزعمتم ان لا حزلی ولا ارسلی من ابی ولا رحم بیننا افخسکم الله به آیت اخرج ابی منها ام تقولون اهل ملتین لا یتوارسون اولست انا و ابی من اهل ملتین واحده ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن امی فدونکها مختومتن مرحولتن مزمومتن تکون و معکفی قبرک و تلقاک یوم حشرک و نشرک فنعم الحکم الله و الزعیم محمد و الموعد القیامه و اما قلیل تؤفکون و عند الساعت یخسر المبتلون و لا ینفعکم اذ تندمون ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. از صفحه 39، 2 خط مونده به آخر، ترجمه شو با دقت میخونم که شما هم توجه بفرمایید. حضرت زهرا سخنرانی که میکردن در مسجد، هیئت دولت نشسته بودن. رئیس هیئت دولت کی بود؟ ابوبکر لعین. عمر و عثمان و همه نشسته بودن، مهاجران و انصار هم نشسته بودن. به عنوان دفاع از غصب فدک سخنرانی شروع کردن، به اینجا رسیدن. پس به گمان شمایان مرا بهره و ارثی از پدرم نیست و بین من و پدرم نسبتی وجود ندارد، آیا خداوند آیه ای را در ارث ویژه شمایان نموده که پدر من از اون بیرون و مستثناست، یا اینکه ادعا دارید من و پدرم از 2 مذهبیم و از هم ارث نمیبریم؟ چون در اسلام اگر 2 مذهب باشن، پدر و پسر، مرتب شده باشه پسر، ارث نمیبرد. آیا من و پدرم از افراد یک دین و مذهب نیستیم، یا اینکه شمایان به عام و خاص قرآن از پدرم و پسرمویم داناترید که فدک را از من گرفتید؟ هان این مرکب زین کرده و لجام زده را بگیر و ببر. به کی میگه اینو؟ به ابوبکر. هان این مرکب زین کرده را و لجام زده را بگیر و ببر که با تو در گورت خواهد بود و تو را در حشر و نشر دیدار خواهد کرد. چه خوب داوریست خداوند و چه نیک داد خواهیست محمد و خوش وعدگاهیست رستاخیز و به زودی خواهید فهمید که به انحراف رفته اید و در قیامت یاوگویان زیان خواهند دید. آنگاه که پشیمانی سودی ندارد و برای هر خبری قرارگاهی است و به زودی خواهید دانست که عذاب خار کننده چه کسی را در بر خواهد گرفت و چه کسی را کیفر پایدار خواهد رسید. آخرین آیه که در اینجا خوندن از اینجایی که گفتیم، آیه 39 سوره هوده که مربوط به غرق شدن امت حضرت نوح پیغمبره که حرفشو گوش نکردن و حضرت نوح از کنم که نفرین کرد و همه اونها غرق شدن جز اون عده‌ای که در کشتی نشستن و با حضرت نوح پناه بردن. شبای جمعه از کنم که ما الان چند وقت، 3-4 ماه 2-3 ماهه که مسائل مربوط به خمس رو از روی رساله شروع کرده بودیم، امشب هم یه دونه مسئلهش رو عرض میکنم. اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، فقیره، فقیر یعنی چی؟ کسی که دخلش خرجش رو اداره نمی کنه. فقیر به معنی گدا نیست، فقیر یعنی که دخلش خرجش رو اداره نمی کنه. از نظر شرعی صدقات شرعی خمس و زکات، البته به اصطلاح با دقتایی که در رساله هست و اجازاتی که از مراجع میگیریم، داده میشه به کی؟ به فقرای شرعی. فقیر شرعی کسی است که درآمدش خرجش رو اداره نمیکنه. اگر مالی را فقیر به عنوان خمس بگیره، مثلا شما 1000 تومان پول دارید، 200 تومانش میشه خمس، میدید به یک فقیر، فقیر سالش یه ماه دیگه است، 500 تومن از این مال رو خرج میکنه، 500 تومنش به سالش میرسه، زیاد میاد، باید خمس اونی که به سالش رسیده اضافه مونده بده. اگر سال جدا بگیره، بگه که برای این خمسی که شما به من دادید یک سال خمس میگیرم، جدا میگیرم، اگر این 1000 تومن 200 تومن رو همه رو خرج کرد که هیچی، اگر خرج نکرد مثلا 50 تومنش موند، باید خمس اون 50 تومن رو بگیره. فقیر نباید بگه چون من فقیرم با اینکه اضافه آوردم خمس ندارم، چون هر مسلمان باید سال مالی داشته باشه. فقرا هم باید برای خودشون سال مالی بگیرن، مثلا سال مالیشون 4 تیر ماهه. حالا کسی اومد تو 4 خرداد به یه فقیر 1000 تومان داد، از این 1000 تومان خرج کرد، یه مقدارش موند، باید خمس اون مقدار رو این فقیر شرعی بدهد. و اگر از اون مالی که به او دادن منفعتی ببرد، مثلا از درختی که بابت خمس به او دادن میوهی به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. مثلا به یه فقیر یه گوسفند دادن بابت خمس، اب نداره، مالم میشه داد دیگه، چیزهای مالی هم میشه داد. این گوسفند زایید و وقتی سال شد اون زاییده رو داشت، اضافه اومد، خرج نکرده، گوشتش رو نخورده، نبریده، باید خمس اون بچه گوسفند رو بده، منفعتی که ازش زیاد شده. اگر ما به کسی صدقه بدیم، همین صدقات مستحب، من که فکر میکنم خیلی از این فقرهایی که سر چهارراه اینا هستن، که اینا گروه های به هم پیوسته هستن، اینا خیلی هم به اصطلاح الله اسمشون فقیره، ولی خیلی هم غنی هستن. اگر از صدقات از سالشون زیاد بیاد، باید خمس مازاد را بدهم. اگر کسی به هر دلیلی از مالش از سالش زیاد بیاره، باید خمس مالش رو بده. ما به مناسبت ورود ماه مبارک رمضان بحثی را درباره قرآن شروع کردیم که بعضی از آقایون و خانم ها حتما بودند و شنیدند. هفته سومی است که من درباره قرآن صحبت می کنم، از روی احادیث وارده در دائرة المعارف اول، اسمش چیه؟ کافی. کافی دائرة المعارف اوله، دائرة المعارف دوم اسمش چیه؟ بهار الانوار مجلسی است. و کافی در قرن 4 نوشته شده و 5، و دائرة المعارف دوم در قرن 11 و 12 توسط مجلسی نوشته شده. دائرة المعارف اولی رو مرحوم مجلسی اسم گذاری کرده، یه قسمتی رو اسمشو گذاشته اصول، یه قسمتی رو اسمشو گذاشته فروع، یه بخشی هم اسمشو گذاشته روزه. اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی. قدیما که ما دهاتیا دیمو، خیلی چاپ قدیم بود، 8 جلد بود، 2 جلدش اصول بود، 5 جلدش فروع بود، 1 جلدش روزه کافی. اخیرا جامعه مدرسین در قم خیلی زیباتر چاپ کردن با حاشیه و توضیحات و اینها، 15 جلد شده که 4 جلدش اصول کافیه و بقیهش فروع کافیه. روزه شو سلام علیکم و رحمت الله روزش رو نمیدونم که چقدره، یعنی نگاه نکردم، فکر میکنم روزش 2 جلد باشه. ما از روی اصول کافی 8 جلدی جلد دوم کتاب اصول کافی جلد 2 قدیمی اواخر جلد 2 کتاب فضل القرآن بود. 2 هفته 1 حدیث خیلی مفصلی رو خوندیم. هفته پیشم 1 حدیثی را خوندیم که نصفه موند. اون حدیث رو دوباره براتون راجع به قرآن میخونم. آخر صحبتامم 1 چند دقیقه راجع به کسی که فردا شب وفاتشه صحبتایی رو دارم که حضرت خدیجه اولین همسر پیغمبر، اولین زن مسلمان و پرفضیلت ترین زنان هستی، جزء 4 زنی که پرفضیلت ترین زنان هستی هستن، یکیشم خدیجه بنت خویلده، یکیشم حضرت زهراست که اصلا اونا بالاتره، یکیشم مریم دختر عمران مادر حضرت مسیح، یکیم آسیه دختر مزاحمه که همسر فرعونه. فرعونی که پیغمبران باهاش جنگیدند. پیغمبر زمان فرعون کی بود؟ حضرت موسی. حضرت موسی باهاش جنگیده و میگفت انا ربکم الاعلا. زنش یکی از 4 زن با فضیلت هستی است. میدونید چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم که در این زمان وظیفه تو تبلیغه به بقیه جوانان. میشه در کثیف‌ترین منزل، کفرآمیزترین منزل، بهترین افراد تربیت بشن. زن فرعونی که گفت انا ربکم الاعلا که قرآن ازش اسم میبره، زنش یکی از 4 زن با فضیلت عالمه. حدیثی که دارم میخونم در کتاب اصول کافی جلد 2 صفحه 598، حدیث شماره 2، حدیث از امام صادق است از رسول خدا. 2-3 جمله اولش اون هفته خونده بودم، دوباره میخونم، حدیث جالبه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایها الناس انکم فی دار هدنتن، شماها در خانه هدنه هستید. هدنه با هی 2 چشم، دال و نون و تای 2 نقطه. شما در خانه هدنه هستید، هدنه. و انتم علی ظهر سفرن، شما در پشت مرکب سفر هستید، دارید میرید، دارید سفر میکنید. و سیرو بکم سریع، اتوبوس ها معمولا ساعتی دیگه مثلا زیاد که برن 140-150 کیلومتر بیرن که نمیرن. این پیکان های جدیدی که شما دارید اسمش BMW هست یا بنز و اینا ممکنه 150-160 بره، ولی بیشتر از این دیگه نمیرن. هواپیما ساعتی 800 کیلومتر تو ایران توی ارتفاع مثلا 30,000 پا میره، بیشتر دیگه نمیرن. ولی حضرت میفرماید که وسیرو بکم سریع. اندازه‌شو نمیگن چقدر، فقط میگن سیر، شما رو که سیر میکنه و میبره بسیار سریعه، خیلی داره تند میره این مرکب دنیا. وقد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلیان کل جدید، شما میبینید که این شب و روز هر نوعی را کهنه میکنن. من این عوامو که خریده بودم خیلی نو بود، خیلی عالی، اتو کرده عالی، الان کهنه شده. جوون که بودم خیلی فرش و سرحال بودم، البته برخلاف شماها دهاتی بودم، قیافم دهاتی بود، برخلاف شماها که دهاتی ترین دهاتی بودم، ولی الان پیر شدم، قیافم عوض شده. از 4-5 سال پیش که 3 سال ندیدمتون، 4 سال ندیدمتون، پیرتر شدم، طبیعیه دیگه. یه زمانی هم خیلی سریعتر آدم شکسته میشه و پیر میشه. شب و روز و آفتاب و ماه کهنه میکنن نوها را. ما از اول که این خونه ساخته شده بود اینجا جلسه داشتیم گاهی، ایشون این صاحب خونه از دوستان خیلی نزدیک من هستن، خودشون، خانوادهشون، فرزندانشون هم از بچه های نزدیک من. اون هفته که بودم گفتم چند سال اومده، گفت 25 سال. قبل از این تو خیابون رفیق دوست بودن پشت حسینیه ارشاد، کوچه نمیم چی یادم رفته، اونجا هم خیلی جلسه داشتیم. چقدر سریع گذشت. یادم ایشون منتقل که شد اینجا گفت جلسه رو بیار خونم. گفتم بیام سر کو؟ کی میاد سر کو؟ سال 66 زمستون برف شدید اومده بود، اومدیم اینجا، گفتم دیگه هیچ کی نمیاد. کلی آدم اومده بودن برای اینکه روی منو خدا کم کنه، بگه حساب تو درست نیست. ولی الان 25 سال گذشت، خیلی سریع میگذره. چند سالته پسرم؟ یادته عروسی مامان بابا؟ خیلی زود گذشت. یادته یه جوون میرخصید؟ خیلی سریع گذشت، باور کنید خیلی سریع. یبلیان کل جدید و یعتیان به کل موعود، تمام اونهایی که وعده داده شدن میاد. میگن همیشه تو این سن جوانی نیستی، برای دوره بعد از جوانیت فکر کن. همیشه اینقدر فرش نیستی، یه جوری کار کن که همیشه فرش باشی. همیشه اینقدر پول نداری، ممکنه یه زمانی کم داشته باشی. موعودها میان، یه زمانی میان دیگه نمیتونی. من خودم خیلی از نظر بدنی آدم فعالی بودم، هر کویی که به نظرت میرسه من قلهشو رفتم، با اینکه آخون بودم. امروز رفتم یه چند دقیقه پیاده روی کنم، همینجوری با آخ و اوخ و ناراحتی و پادرد آدم اینجوری میشه دیگه. یعتیان به کل موعود. پیغمبر فرمود فعد الجهاز، جهزیت آماده است. جهاز فقط مخصوص دختر نیست، جهاز یعنی جهیزیه، چیزایی که لازمه برای ما. چی لازمه؟ علم، تجربه، قرآن، ادب، یاد بگیریم مسائل شرعیمون رو یاد بگیریم. اینا جهازه، جهیزیه است. مالم بله جزء جهازه، نمیشه که دختر بدون جهیزیه باشه. یه دختری اگر پول نداشته باشه که جهیزیه فراهم کنه، در حد شأنش بهش میگن که از زکات و خمس کمکش کنین، جهیزیه بهش بدین، اینقدر ضروریه. پس باید هر کسی جهیزیه داشته باشه، جهیزیه درست البته باید داشته باشه، جهاز باید داشته باشه. فعد الجهاز، این جهازی که پیغمبر میگه مخصوصه لیدیز نیست، برای شما جنتلمن هم هست. شما باید جهازیه داشته باشین. جهازیتون تجربه است، جهازیتون درسه. الان داشتیم از خونه میمدیم بیرون، به تو چی گفتن؟ گفتم وظیفه تو چیه؟ خوب درس خوندنه، چون ریشداری، چون متدینی، چون نماز میخونی، چون خدمت آقای حسینی خطاب قدیر و فدک میای، چون جلسه میای، باید خوب درس بخونی، شاگرد خوب باشی که تبلیغت اثر کنه. اینو به همه گفتم. به اون بچه‌م میگم چون تو کاسبی، باید خوب کاسبی کنی که وقتی میگن تو مذهبی هستی، شاگرد آقای حسینی هستی، آبرو باشی برای دین. اینجوریه دیگه. من باید خوب صحبت کنم، وقتی میگم شاگرد فلان مرجع بودم، فلان مجتهد بودم، آبروی اون حفظ کنم. وقتی میگم من نوکر امام زمانم، امام زمان رو باید آبروش حفظ کنم. فعدو الجهاز. فعدو الجهاز یعنی چی؟ یعنی باید جهازیت رو آماده کنید. من امشب جهازیم اینه، یه روایت دیدم، یه روایت برای حضرت خدیجه دیدم، روایت حضرت خدیجه رو کپی کردم آوردم، اینا جهازیم امشب منه. و این روایت هم از تو کافی آوردم، دارم برای شما میخونم. یه جلسه دیگه بعد از این میخوام برم، برای اونجا هم روایاتی نوشتم که کاغذشو الان گذاشتم اینجا دارم. اینا جهازیه منه، باید آدم آمادگی داشته باشه. لبعد المجاز، جهازیه آماده کنید، چون راه طولانیه. وقتی راه طولانیه، ما موقعی که میخواستیم بریم اینجا قله توچال هیچی نمیبردیم، نه قله پشتی نه هیچی. ولی موقعی که می‌خواستیم علم کوه بریم، 4800 18 ساعت راه از حصارچال کلاردشت تا اونجا کل راهه، تا حصارچال 12 13 ساعت، کوله پشتی بین 10 تا 20 کیلو باید که بتونیم ببریم دیگه، آب ببریم، غذا ببریم. باید چیکار کنیم؟ آماده کنیم، چون راه دوره. اومد یه آبمون ریخت، اون ظرف آبمون اومد قمقممون شکست، باید بتونیم اداره کنیم خودمونو. فعد الجهاز لبعد المجاز. بچه ها یه چیزی یواشگی بگم، بزرگتر رو نشنون، پیر مردای ما ها جوان ها با هم صحبت کنیم. هر چقدر میتونید دو تا صفت داشته باشید، یکی نظم، یکی چی؟ فالوینگ. من حالا آدم موفقی نیستم، ولی دوستانم میگن ناموفقم نیستی، از این دوتا. حاج آقا بپرس این دوتا رو از کی یاد گرفتی؟ بپرس. نه بلند بگو. از پدر کارگرم. پدرم کارگر بود، یه کارگر ساده، بسیار منظم و دیسیپلین و بسیار فالوینگش پرفکت بود، بسیار. بارها اتفاق افتاد ایشون شب تاریک، برق نداشتیم که چراغ گرسوز داشتیم تو همین تهرون خیابون هاشمی، چراغ خاموش بود، نیمه شب بخواست ما رو بیدار نکنه پاشو بره سر کارش، جورابشو، کیفشو، کتشلوارشو، همه اینا رو قشنگ تو تاریکی پیدا میکرد، میپوشید، کفشو میپوشید، میره. یعنی چی؟ یعنی نظم. و چی؟ دومی چیه؟
پیگیری.
یه چیز دیگه هم بگم به شما یواشکی، هر چیزی رو به وقت خودش. الان وقت سوم خوندن توه. یه جوانی بود مدتیش ندیدمش، این در موقعی که باید محصل بود درس میخوند تنبلی کرده بود درس نمیخوند، 24 سالش بود، تازه میخواست متفرقه سیکل دوم رو شروع کنه بخوندن. گفتم ویلکم، الان دیگه موقع خوندن است. شبا نمیخوابید، میخون، سردرد میگیره، نمیشه. 24 سالگی بخواد سیکل دوم بخونه فایده نداره. موقع سیکل دوم الان، جاست آن تایم، به موقعش. اگه به موقعش کار کردیم به نتیجه میرسیم. فاعدو الجهاز لبعد المجاز. روایت از کی بود؟ از امام صادق، از پدرانش تا امام تا پیغمبر. یعنی امام صادق از امام باقر، امام باقر از امام سجاد، امام سجاد از امام حسین، امام حسین از امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین از پیغمبر. خیلی عجیبه، حرف خیلی فوق العاده است. وقتی اینو پیغمبر گفت، فقال فقام المقداد ابن الاسود فقال، مقداد پاشد استاد سوال کرد، خیلی معتب بود. اسم مقدادو شنیدی؟ سلمان و ابازر و مقداد. مقداد یکی از اون سه نفر، پنج نفر، هفت نفری بود که حتی لحظه ای در امامت امیرالمومنین شک نکرد. ارتد الناس بعد النبی الله ثلاثه و خمسه و سبعه، جز اون سه نفر اول ابو سلمان و ابازر و مقداده. اون هفته هم عرض کردم استاد من گفت که به آقای آش حسن علی نخودکی اصفهانی که فامیلش مقدادی بود، گفتم چرا شما فامیلتون رو مقدادی گذاشتین؟ گفت برای اینکه مقداد نفر سومی بود که لحظه ای در حقانیت ولایت امیرالمومنین شک نکرد، لذا من ایشون رو فامیلش رو گذاشتم برای خودم، اسمم کردم شیخ حسن علی مقدادی. پسرش هم آش خلی مقدادی که 3-4 سال پیش مرحوم شد، اونم فامیلشون مقدادی بود، الان بچه‌هاشون مقدادی هستن. مقداد، مقداد ابن اسود پاشد وایستاد گفت یا رسول الله و ما دار الهدنه، شما فرمودید انکم فی دار هدنتن، شما در خانه هدنه هستین. what is هدنه؟ هدنه یعنی چی؟ دار هدنه یعنی چی؟ فرمود دار و بلاغ و انقطاع. هدنه یعنی میرسید و باید خداحافظی کنید، یعنی یه توقفی دارید اما باید خداحافظی کنید، نمیمونید اونجا. یکی از خصوصیت‌ها این پناهگاه‌های بلند کوه‌ها، تو همون علم کوه، سبلان، همین توچال، اونور چمن مخملی، اینا پناهگاه دارن. تو پناهگاه‌ها که آدم دو روز سه روز نمیمونه که، 10 دقیقه، نیم ساعت، فوقش یک شب استراحت میکنه و از اونجا میره. تو تخته‌های دو سه طبقه پناهگاه 4000 ارتفاع دماوند تو جنوبش، اونجا پناهگاهه. اونجا آدم شب میخوابه توی کیسه خواب، بعد صبح اونجا میره بالا، پناهگاه دیگه. پناهگاه رو میرسه، بعد اونجا حرکت میکنه. دار و انقطاع و بلاغ، بلاغ و انقطاع. میرسیم و خداحافظی میکنیم. ایستگاه های توقفه. هیچ وقت شده شما بهترین هواپیما که میشینید یه قاب عکس ببرین تو هواپیما، تابلو ببرین تو هواپیما، مثلا ملافه ببرین برای صندلی هواپیما، بگیم میخوام صندلی هواپیما ملافه بکشم، میگه هرچی هست دیگه، یه ساعت تو هواپیما. حالا رفیق ما دیشب میگفتش که از مارزی که اومدم 8 ساعت تو هواپیما بودم، نهایتش 8 ساعت، نه 24 ساعت دیگه، بیشتر که نیست. آدم مسافرخونه که میره هیچ وقت مسافرخونه رو نه به دیوارش، نه تزیینش، نه صندلیش کاری نداره، فقط بخواد راحت باشه این دو سه شب. فرمود داره هدنه، یعنی داره بلاغ و انقطاع. بعد فرمودن فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی فتنه ها بر شما فرو ریختن و شما را به اشتباه بردن و نمیدونستید چی کار باید بکنید، مانند قطعه های شب تاریک بر شما باد به قرآن. فتنه ها که پیش اومد به قرآن پناه ببرید. قرآن چراغ هدایت شماست در میان در موقع چی؟ فتنه ها. فإنه شافع مشفع، که بلده ترجمه کنه، شافع مشفع یعنی چی؟ این شفاعت کننده است که شفاعتش از طرف خدا قبول میشه. و ماهلون مصدق، ماهلون مصدق یعنی کسی که ماهل، یعنی کسی که میدوه، سعی میکنه. آخه ما یه راه رفتن داریم، یه دویدن داریم، بین دویدن و راه رفتن بهش میگن سعی، سعی بین صفا و مروه. سعی بیشتر از راه رفتن، کمتر از دویدنه، دوی ماراتون بهش میگن، مثل ماراتون. این قرآن ماهل مصدق دوی ماراتون داره، یعنی حتما وقتی سعی میکنه به هدفش میرسه. قرآن شافعی است که شفاعتش قبول میشه و ماهلی است مصدق، یعنی سعی است و سعی کننده است که مورد تصدیق واقع میشه. و من جعله امامه قاده الی الجنه، کسانی که قرآن رو پیشوای خودشون قرار بدن، جلوتر از اونها حرکت کنه و اینا دنبال قرآن حرکت کنن، قرآن اینا رو راهنمایی میکنه به بهشت. و من جعله خلفه ساقه الی النار، کسانی که قرآن رو پشت سرشون قرار بدن، یعنی اول خودشون حرکت میکنن، بر قرآن عقاید خودشون رو تحمیل میکنن، مثل این روشنفکرهایی که الان هستن. یه عده مارکسیست شده بودن، کمونیست شده بودن، اشتراکی شده بودن، سعی میکردن کمونیستیشون رو از آیات قرآن در بیارن. یه عده مالکیت خصوصی رو منکر بودن، سعی میکردن از قرآن در بیارن. یه عده جبری هستن، سعی میکنن از قرآن آیات جبری در بیارن، بگن که عقاید ما جبریه. یه عده تفویضی هستن از آیات قرآن. اینا کسانی هستن که قرآن رو پشت سرشون قرار دادن، خودشون حرکت میکنن به جبر قائل میشن، بعد میگن قرآن هم مثل ما فکر میکنه. یه عده هستن اصالت اجتماعی هستن، میگن فرد باید فدای اجتماع بشه، از قرآن استدلال میکنن. یه عده اصالت اجتماعی هستن، فرد فدای اجتماع، اونا هم از قرآن استدلال میکنن. قرآن میگه چی؟ پیغمبر میگه چی؟ میگه که قرآن رو باید مقابل خودمون قرار بدیم و دنبال قرآن حرکت کنیم، نه اینکه ما حرکت کنیم، راه پیدا کنیم، بر قرآن تحمیل کنیم. الان خیلی از تفکراتی هستن، مسلمونن، تفکرات خودشون رو بر قرآن تحمیل میکنن. توی مسئله فیزیولوژی و بیولوژی، علم طبیعت، یه مکتب ترانسفورمیسم داریم، اشتقاق انواع، همونایی که میگن که انسان از نسل میمون و خلقات مفقوده ایناست، از قرآن استدلال میکنه. یه دهی هم هستند که فیکسیستن، فیکسیسم، مکتب فیکسیسم، یعنی معتقدن که قرآن کریم میگه که، یعنی در طبیعت اینجوری خدا انواع آفریده، اونا هم از قرآن استدلال میکنن. باید ببینیم خود قرآن چی میگه. قرآن رو باید با ذهن خالی اونجوری که ائمه دستور دادن بریم دنبالش، نه اصالت فرد، نه اجتماع، نه فیکسیسم، نه ترانسفورمیسم، نه هیچ کدوم از اینها. باید ببینیم که قرآن حقیقتش چیه. خیلی مهمه، این جالبه. و هو دلیل یدل علی خیر سبیل. قرآن راهنماست، ما را به بهترین راه ها هدایت می کند. و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل. این کتاب نوشته شده است، مال خداست. در این کتاب تفصیل احکام هست، همه چی هست. تفصیل یعنی همه چی به مفصل اومده. خب تعداد رکعات صبح در قرآن اومده، اما پیغمبر گفته اومده، پس معلوم میشه که نحوه استفاده از قرآن فرق داره. اینجوری که وهابی ها میگن فقط ظاهر قرآن، هیچ روایتی نیست، نماز صبح نداره، نماز ظهر عصر رو نداره، رکعات رو نداره، تفصیل رو نداره. بله، پس اینی که ما همه چی رو به قرآن باید مراجعه کنیم که پیغمبر گفته که غلط نگفته، راه داره. راهش اینه که گفته یه عده‌ای هستن که اینا علم قرآن رو دارن. فیه تفصیل و بیان و تحصیل و هو الفصل لیس بالهزل. قرآن فصل الخطابه، هزل و شوخی نیست. یعنی هر چی که قرآن میگه قرآنه. و یه آیه هست در سوره مبارکه یاسین خیلی جالبه، و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن کریم مبین. قرآن ذکره، قرآنه، شوخی نیست، شعر نیست. شعر یعنی چی؟ یعنی مبالغه. شعر یعنی مبالغه، شعر یعنی غیر واقع، شعر یعنی خیال بافی. شعر دیگه میگه و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. نه به پیغمبر شعر یاد دادیم، نه سزاوار پیغمبر است که شعر یاد بگیره. میفرماید که قرآن و هو الفصل یا الفضل لیس بالهزل، شوخی نیست. و لهو ظهرون و بطنون. قرآن یه ظاهر داره یه باطن داره. فظاهرهو حکمون و باطنهو علمون. ظاهر قرآن حکمه، میگه اقیم الصلات، این حکمه، باید نماز بپا کنی، واجب شده، و آتو زکات، باید زکات بدی. باطن زکات و نماز چیه؟ این علم و دانشی است که پیش ائمه اهل بیت علیهم السلام هست. ظاهرهو عنیق و باطنهو عمیق. عنیق یعنی بیوتیفول، اینترستینگ، جالب، زیبا. ظاهر قرآن زیباست و باطنش ژرف عمیقه. لهو نجوم و علی نجومهی نجومون. قرآن ستارگانی داره که باید ستارگانش درخشش پیدا کنن تا بریم تو. روی ستارگان هم ستارگانی داره، مثل اینکه مثلا ما میگیم که این خانه تاریک چراغ داره، رو چراغاش هم چراغ داره، رو چراغاش هم همینجوری به ترتیب باید چراغاش رو روشن کنیم بریم تو. نجوم جمع نجمه، نجم یعنی ستاره، چون میدرخشی بهش میگن ستاره. ستارگانی داره، رو ستارگانش هم ستارگانی درخشان داره. لا تحصى عجائبه. عجائب قرآن، شگفتی های قرآن قابل شمارش نیست. تمام اینها نشون میده که قرآن دارای مبین، معلم، توضیح دهنده هست که باید ما از اونها یاد بگیریم. ولا تبلا غرائبه. غریب دو تا معنا داره، یکی ناشناخته است، اما جزء ناشناختگی خیلی وقتا یه چیزایی میگم که این جنس انقدر فوق العاده است که ناشناخته است، غریبه، غریبه یا ناشناخته است. غرائب قرآن کهنه شدنی نیست، یعنی تازه های ناشناخته قرآن به اصطلاح کهنه نمیشه، انقدر داره. قرآن خیلی غرائب داره که ناشناخته است و کهنه نمیشه. فیه مصابیح الهدى، در قرآن هست چراغ‌های هدایت، و منار الحکمه. منار یعنی آتش‌هایی که آدم در دستش می‌گیره، قبس‌های آتشی که راه رو روشن می‌کنه. مناره یعنی اونی که نور میده. یعنی در قرآن مناره‌های حکمت و علم هست. و دلیل علی المعرفه لمن عرف الصفه. اگه کسی راه استفاده از قرآن رو یاد بگیره، راهنمای اوست برای معرفت. یاد بگیره چجوری از قرآن استفاده کنه، چجوری از قرآن استفاده کنه، از معلمان قرآن، چجوری از قرآن استفاده کنه، از راسخان در علم. فی صدور الذین اوتوا الکتاب، در صدرها و سینه‌های کسانی است که کتاب به اونها داده شده. کسانی که کتاب به اونها نازل شده اونها علوم قرآن رو میدونن. فلیوجل جالن بسرهو، جوانان میخوای بدی از سواری کنی دور میدون بگردی، میخوای دوربین دستت بگیری اطرافتو نگاه کنی، جوانان بدی اب نداره. جوانان یا جولان یعنی حرکت کنی اون ورین ورتو ببینی. کسانی که میخوان بشناسن باید چشمشون رو به حرکت در بیارن، اون ورین ور ببینن، جولان بدن که قرآن رو شناسایی کنن. فلیوجل جالن بسره، باید جولان بدهد جولان دهنده چشمش را، یعنی دقیق باز کنه نگاه کنه ببینه قرآن چی داره. ولیبلغ صفته نظره، باید به حقیقت قرآن نگاهش برسه، خوب نگاه کنه، دقیق نگاه کنه تا به وصف قرآن برسه. اگه این کارو بکنه یونج من عتب، از سختی نجات پیدا میکنه. و یتخلص من نشب، از بنبست نجات پیدا میکنه، خلاصی پیدا میکنه. اگر انسان خوب نگاه کنه بنبست نداره قرآن. تا حالا نشده که کسانی که در مکتب اهل بیت بودن بگن که در قرآن مطلبی بوده که ما رو به بنبست رسونده، به تناقض رسونده. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر از غیر پیش خدا بود اختلاف زیادی در قرآن پیدا میکردن که نیست. فإن التفکر حیات و قلب البصیر، پیغمبر میفرماید فکر کنید درباره قرآن. تفکر و فکر کردن زندگی قلب آدم بیناست. فإن التفکر حیات و قلب البصیر کما یمشی المستنیر فی الظلمات بالنور، همونطوری که کسی دنبال نور میگرده در ظلمات باید یه چراغ داشته باشه بره. کسی که میخواد قرآن رو بشناسه باید چراغ دستش باشه. پیغمبر فرموده اون چراغ عبارت است از علم اهل بیت عصمت و طهارت. لذا همه جا گفته انی تارکم فیکم از ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفتر خواهد دایر دا علیه روز، هرگز این دوتا اصلا جدا شدنی نیستن. فعلیکم به حسن تخلص و قلت تربص، نشینی قلت تربص یعنی نشینی. و کسرت و علیکم به حسن تخلص، سعی کنید از مشکلات خوب خلاص بشید. با کی؟ با قرآن و راهنمایان قرآن. عرض کنم که آقایان و بانوان، عرض کردم که ثواب امشب جلسه‌مو من هدیه میکنیم به روح حضرت خدیجه، اولین زن مؤمن در اسلام و با وفاترین زن پیغمبر و مادر حضرت زهرا، یعنی مادر امامهای معصوم غیر از امیرالمومنین. خیلی جالبه. ما اون هفته اینجا به این گفتیم که وسط جلسه یهو یادم افتاد، گفتم یادت باشه راجع به حضرت خدیجه من کار دارم، تذکر دادیم. این هفته رو از روز جمعه ما شروع کردیم، به هر کس از دوستانمون در شهرستان ها در تهران، از روحانی و غیر روحانی تلفن زدیم، گفتیم آقایان و بانوان، حضرت خدیجه یکی از چهار زنان بهشتی هستی است و حضرت خدیجه چهار تا ویژگی فوق‌العاده داره. یک، اولین زن مسلمانه. دو، برترین زن پیغمبره. پیغمبر زنی را به مثل حضرت خدیجه نداشته و بیشترین دوران سخت پیغمبر رو با خدیجه بوده و تا خدیجه رو داشته زن دیگری انتخاب نکرد. سه، همه اموالش و خدیجه جزء اشراف قریش بوده و جزء زنهای بسیار پولدار. کاروانهای تجارتی او مشهور بودن، به شام که می رفتن گاهی چند صد شتر بار تجارت می بردند و می آوردن. اینو تاریخ ها نوشتن، سنی ها نوشتن، شیعه ها نوشتن. همه اونها را در راه اسلام داد حضرت خدیجه. خصوصیت دیگه، حضرت خدیجه تنها زنی بود که برای پیغمبر اولاد آورد. مخصوصا حضرت فاطمه. حضرت فاطمه کسی بود که تمام ائمه غیر از امیرالمؤمنین از حضرت فاطمه و امیرالمؤمنین هستن، امام حسن، امام حسین تا امام زمان ارواح نافدا. عرض کنم که اینا خصوصیات حضرت خدیجه است. مکتب خلفا که پیدا شد، حالا اون داستان ازدواجش، اینها ازدواجشون چجوری شد، هر کدوم از این دو نفر آقایون دخترانشون رو دادن به پیغمبر که با پیغمبر نسبت پیدا کنن. پیغمبر هم قبول کرد، چون در عرب تعصب مال ازدواج کرده ها بود که فامیل میشن که علیه پیغمبر کاری انجام ندن، قبول کرد. عایشه در این میان میگن 9 ساله بوده دوش حرفه، همونطوری که اینی که میگن حضرت خدیجه 40 ساله بوده و 2 شوهر کرده بوده تکذیب میشود. تحقیقاتی که اخیراً داشتن، یکی از این کتابای حامیتوز، تحقیقاتی که اخیراً دانشمندان ما کردند نشون داده که اینها دروغه. یکی از اون کتابهایی که البته مفصل اینو آقای شیخ حسین تهرانی که از دوستان من نوشتن مفصله، گفتیم مختصرترش کنم، مختصر کردم. کتابش هم گفتم امشب بچه ها بیار اینجا در معرض فروش بذارم، هم آقایان و هم بانوان میتونن تهیه کنن از این، حتما کتاب رو در کتابخونتون داشته باشید. در این کتاب مدارکی رو آورده، اثبات کرده که حضرت خدیجه موقعی که ازدواج کرده با پیغمبر حد اکثر 28 سالشون بوده و حضرت خدیجه هیچ ازدواج سابقی نداشته و رقیه و عرض کنم که زینب و اون چند تا دختری که میگن ربیبه پیغمبر بوده مربوط بوده به خواهر خدیجه به نام حاله. حاله هم از شوهر قبلیش زنی داشته، از طرف اونها برده بوده و حاله اینا رو سرپرستی میکرده. شوهرش مرده، مونده برای حاله. حاله هم وقتی از دنیا رفته حضرت خدیجه در واقع ربیبه های نادختری های خواهرش آورده تو خونه پیغمبر، لذا معروف شده به ربیبه پیغمبر. اینا مسلم تاریخی تو این کتاب هم تحقیق شده، خوبم کار کرده. البته 3 تا کتاب تو این روزها من معرفی کردم. یکی کتاب عرض کنم صدف کوثر بود که خیلی کتاب مختصر است، آقای مهدی پور از دوستان من هستن، در خون نویسنده هستن. دومیش اون خیلی مختصر بود، تموم شد. این کتاب حامیت الرسول که حضرت خدیجه هست، اینجا مفصلتر با مدارک اهل تسنن آورده، خیلی جالب. 53 خصیصه برای حضرت خدیجه آورده به تعداد سالهای زندگی حضرت خدیجه، خیلی جالبه. و بنابر تحقیق 53 سالش بوده، چون سال 10 هجری ایشون از دنیا رفته، 10 سال قبل از و بعثت هم که به اصطلاح یعنی 53 میشه 43، 43 سال موقع بعثت 43 سالش بوده. موقع بعثت که 43 سالش باشه، از قبل که باشه میشه همون 28 سالش. 28 سالش بوده که با پیغمبر ازدواج کرده، بعد پیغمبر مبعوث شده. 10 سال هم عرض کنم که در دوران بعثت بوده، سال 10 بعثت یعنی 3 سال بوده به هجرت که ایشون وفات کرده. شخص فوق‌العاده است. تمام هم سنی ها اینه که حضرت خدیجه رو گمنام کنن. علتش اینه که دارن ثابت میکنن که بهترین زن پیغمبر عایشه بوده. خود عایشه روایاتی داره که میگه که من خودم دیدم محبوب ترین زن پیغمبر خدیجه بوده. روایات از عایشه است در کتاب های مختلف و خود عایشه خیلی وقتا نسبت به او حسادت کرده و اون حالت رقابت و حسادت رو داشته که این از روایات پیداست. حقیقتش اینه که ما حق حضرت خدیجه رو هیچی ادا نکردیم، یعنی غافل بودیم. از خیلی چیزا غافل هستیم، یکیشم اینه. ما امسال خدا توفیق من داد تو این یه هفته یه کارای کوچیکی کردیم، به دوستانمون تلفن زدیم در جلسات مختلف به یاد حضرت خدیجه باشن، یه کارایی هم شد و میشه. فردا شب هم شب وفاتشونه، شما هم فردا شب هر کدوم از خانم ها و آقایان هر کجا که هستین افطار مهمون داریم، مهمون هستین، تو خونه هستین، یادی از حضرت خدیجه داشته باشین. ما هم امشب یه کار کوچولویی که کردیم، گفتیم امشب از موقعی که نشستیم تو جلسه تا صبح که نماز صبحمون رو خوندیم خواستیم استراحت کنیم، ثواب تمام کارهامون هدیه میکنیم به در این شب جمعه، به کی؟ به حضرت خدیجه که بهترین زن پیغمبر اکرم بوده. من راستش میخواستم یه حدیثی بخونم از دائرة المعارف اول کتاب کافی که مربوط میشه به ازدواج، به اصطلاح یعنی مجلس ازدواج حضرت خدیجه، ولی نمیرسم، اما فقط آدرس میدم و دو سه جملهشو میخونم چون حدیثش نسبتا مفصله. کتاب فروع کافی جلد 5 از 5 جلدی صفحه 374 حدیث شماره 9 از کنم خدمت شما که از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود لما اراد رسول الله ان يتزوج خدیجه بنت خویلد اقبل ابو طالب فی اهل بیته. یکی از ظلمهایی که عمری ها و ابو بکری ها به اسلام کردن اینی که با حضرت ابو طالب دشمن شماره 1 هستن. میدونی چرا؟ برای اینکه پدر امیرالمومنین، هر کی با امیرالمومنین نسبت داشته باشه این عمری ها و وهابی ها باهاش مخالف هستن، و چون ابو طالب پدر امیرالمومنین میگن کان کافرن، و چون حضرت خدیجه مادر زن حضرت علیه بهش بسلا توجه ندارن و گم میکنن و همش فضائل عایشه رو سعی میکنن جلب کنن و بگن. میفرماد موقعی که پیغمبر خواست ازدواج کنه با خدیجه بنت خویلد، ابو طالب اومد در میان اهل بیتش و معه نفر من قریش، یه عده‌ای هم از رجال قریش همراهش بودن. حتی دخل علی ورقه ابن نوفل عم خدیجه، وارد شدن بر منزل ورقه ابن نوفل که عموی خدیجه بود. ورقه ابن نوفل یکی از کاردینال های مهم اون زمان بود، به کتاب تورات و انجیل هم خیلی وارد بود، اسقف بود، از بزرگان مسیحی بود و یکی از کسانی که به اصطلاح در کتاب خوند و برای حضرت خدیجه بیان کرد که این پیغمبر همون پیغمبری است که در کتاب های اناجیل تورات وعده بهش داده شده، ورقه ابن نوفل بود. و این خیلی جالبه، لذا ورقه رو ائمه به خوبی نام بردن. فابتدا ابو طالب بالکلام، ابو طالب شروع کرد به صحبت، فقال الحمد لرب هذا البيت، چون ابو طالب و قریش کلن پردهدار خانه خدا بودن و سقاهای خانه خدا بودن و نگهدارنده، در واقع امروزا میگن متولی و متصدی نگهداری خانه خدا بودن. گفتش که الحمد لرب هذا البيت، تمام حمدا مخصوص خدای این بیت، الذي جعلنا من زرع ابراهیم، اون خدایی که ما را در نسل ابراهیم قرار داد و ذریت اسماعیل، از فرزندان اسماعیل ما هستیم، و انزلنا حرما آمنا. ببین خدا پرست بود در موقع ازدواج، در موقع ازدواج پیغمبر با حضرت خدیجه که هنوز اسلام نیومده بود، پیغمبر ادعا اسلام نکرده بود، که این جملات حضرت ابو طالب است در مجلس ازدواج و خواستگاری حضرت خدیجه برای پیغمبر قبل از اسلام. 25 سالش بود، 23 سالش بود، 17 سال قبل، 15 سال قبل از اسلام ابو طالب موحد بود و آیین حنیفی داشت، که اینا سعی میکنم بگم که مشرک خدا رحمت کنه علامه امینی رو مفصل در کتاب الغدیر راجع به اسلام ابو طالب و فضائل ابو طالب صحبت کردی، ترجمه هم شده به یه جلد مستقل در اومده. و جعلنا، فرمود و انزلنا حرما آمنا، حمد خدایی را که ما را در حرم امن آورده، و جعلنا الحکام علی الناس، ما را حاکمان بر مردم قرار داده، و بارک لنا فی بلدنا الذی نحن فی، در شهری که ما در اون شهر هستیم که مکه است به ما برکت داده. ثم ان ابن اخی هذا، یعنی رسول الله، سپس این پسر برادر من یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همین دو سه جمله میخونم کافیه، ممن لا یوزن به رجل من قریش الا رجه به، اگر محمد را که برادر زاده منه در یک کفه در آرزو قرار بذاریم، قرار بدیم، و تمام مردان دیگر قریش رو در یک کفه دیگه، بازم حضرت سنگینی میکنه. ولا یقاس بهی رجل الا عظم عنه ولا عدل له فی الخلق، عجیبه، گفت با هیچ مردی قیاس نمیشه مگر اینکه این برادرزاده من از او بزرگتر، یعنی از منم بزرگتره. و فرمود ولا عدل له فی الخلق، در آفرینش کسی عدل و تای برادرزاده من نیست. و انکان مقلن فی المال، اگرچه مالی نداره، از مال دنیا چیزی نداره. فان المال رفتون جارن، بر این که مال یک داده است که جریان داره، میره و میاد و کم و زیاد میشه. و ظلن زائل، مثل سایه است که میاد و بعد زائل میشه. و له فی خدیجه رغبتون و لها فیه رغبتون، هم او مایل است با خدیجه ازدواج کنه، هم خدیجه مایل است با او ازدواج کنه. به ورقه خطاب کرد، وقد جئنا کل نختبها الیک برضاها و امرها، ما اومدیم خواستگاری کنیم، خطبه بخونیم، ازدواج بدیم به رضای خود خدیجه و هرچه خدیجه بفرماید. بعد حضرت ابو طالب گفت و المهر علی فی مالی الذی سألتمو عاجله و عاجله، مهرشم به گردن منه، مهر برادرزادم به گردن منه، الان بخواهید یا آینده بخواهید؟ فی عاجلهی و عاجله یعنی الان بخواهید، نقد بخواهید یا نسیه. و رب هذا البيت حظ عظیم و دین شایع و رأی کامل، خدای این خانه دارای برکت زیادی است و دین شایعی است و رأی کاملی است. ثم سکت ابو طالب و تکلم، اما ساکت شد ابو طالب و رقت ابن نوفل شروع کرد صحبت کردن، زبونش گرفت و نتونست جواب ابو طالب رو بگه. اون وقت او یکی از قسیسین بود، خدیجه شروع کرد به صحبت کردن، گفت عمو جان اگرچه تو اینجا از من به من نزدیکتری در میان شاهدها، ولی اولا به من نیستی از خودم، من خودم به خودم نزدیکترم. بعد گفتش که من به ازدواج تو میام ای محمد و مهریه هم در میان مال من است، یعنی مهریه از تو نمیخوام و مهریه که تو باید به من میدادی از مال خودم مهریه تعیین میکنم. پس به عمویت ابو طالب امر کن که یک شتر برای این کار ذبح کند، قربانی کند و ولیمه بدهد و خانواده ها را دعوت کند. بعد ابو طالب علیه السلام گفت شاهد باشید که او محمد را به عنوان شوهر قبول کرد و تضمین کرد مهرش رو در مال خودش. بعضی از قریش گفتن یا عجبا، المهر علی النساء الرجال، مهریه رو باید مردان به زنان بدن، چطور این زن مهریهش خودش قبول کرده؟ غضبناک شد ابو طالب و روی پا ایستاد و از اون کسانی بود که ازش حساب می بردن و از عصبانیتش ناراحت می شدن. فرمود وقتی مثل برادر زاده من باشه، البته که باید زن مهریهشو خودش بده، این به بهترین مهریه ها، خودش باید مهریهشو تقدیم کند به بهترین مهریه ها و گرونترین مهریه ها. و وقتی که شما امثال شما بخواین ازدواج کنین، شما باید کلی مهریه بدین. حضرت ابو طالب هم جواب اونها رو داد، صحبت کرد. بعد ابو طالب ناقه ای را ذبح کرد، رسول خدا وارد خانواده‌اش شد و اشعاری دربارش گفته شد. حق حضرت خدیجه ادا نشده. من از تمام دوستان مخصوصاً از بزرگترها تقاضا میکنم فردا شب و پس فردا شب هر کجا که هستید از حضرت خدیجه نام ببرید. این 4 ویژگی را، اول مسلمان، بهترین زن پیغمبر، مادر اهل بیت و عرض کنم که تمام اموالشو در راه ترویج اسلام داده و جز 5 میشه، جز زنان 4 زن اصلی عالم است که پیغمبر اکرم اسپورده، انشالله نام ببرید. به روح حضرت خدیجه و حضرت زهرا و امیر المؤمنین و حضرت زینب و ام کلثوم و امام حسن و امام حسین 3 صلوات خواهد بفرمایید.